الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فصل 18 هم گرچه مباحث متعددی مطرح شد ولی عناصر محوری اون فصل 3 چیز بود. یکی این که موضوع حرکت حتما باید ساکن باشد، یعنی حرکت موضوع میخواهد و اون موضوع حتما با ساکن باشد. یک. دوم این که موضوع حرکت جسم است و مرکب از قوه و فعل است. این دو. سوم این که حرکت هرگز صورت نوعیه شیء جوهری نخواهد بود، منبع نیست. این سه مطلب جزء عناصر محوری فصل 18 هم. در فصل 19 هم به عنوان حکمت مشرقیه با طرح مسئله حرکت جوهری، هر سه محور، هر سه مطلب در این عناصر سگانه عوض می شود. مطلب اولی بود که موضوع حرکت، حرکت موضوع می خواهد و موضوع با ساکن باشد. ثابت می کنند که حرکت موضوع نمی خواهد و می تواند خودش در خارج وحده ها و به ذات ها موجود باشد، برای اینکه نحوه وجود جوهر است. یک. و اگر هم چیزی موضوع حرکت بود، اون حتما باید سیال باشد نه ساکن. اونها میگفتن موضوع حرکت حتما با ساکن باشد، بر اساس حرکت جوهری موضوع حرکت حتما با سیال باشد. عنصر محوری دوم این بود که موضوع حرکت جسمی است مرکب از ماده و صورت. در فصل 19 هم شرح میدن که این جسمی که مرکب از ماده و صورت است، اونچنان نیست که قوهش از فعلش جدا باشد، بلکه قوهش در فعل تضمین شده است، فعلش در قوهش تضمین شده است و در خارج یک واقعیت است که احیانا به دو حیثیت منحل میشه. عنصر محوری سر بله، یعنی اونها میگفتن به اینکه باید مرکب باشد از دو شی، لازم نیست از دو شی مرکب باشد، از یک چیزی که دارای دو حیثیت باشد کافی. اتحاد بین ماده و صورت رو معتقد بله، یه وقت است ما میگیم شی مرکب است از ماده و صورت، یه وقت است میگیم نه، این شی، این وجود خارجی دارای دو حیثیت است. اونها در صفحه 60 همین جلد سوم اسفار این چنین بیان کردن که موضوع پایان همین پاراگراف اول صفحه 60، فموضوع الحرکه هم پوزور حرکه یلزمه ان یکون جوهرن مرکب الهویه مما بالقوه و مما بالفعل جمیعا و ازا و الجسم. حالا ایشون میگن نه، یه وجودی باشد که دو حیثیت داشته باشد کافی. دیگه وجودی که دارای دو حیثیت و دو جهت باشد کافی است. اگر خصوص این صفحه بله، اون میخوام فرق بذارم، میخوام بگم به این که یه وجودی است که مزمن از فعلیتش در قوه او. حالا به خواست خدا در عنصر محوری دوم فرق روشن خواهد شد. حرکت های عرضی موضوع دارد، اما حرکت جوهری خودش موضوع است. در حرکت های عرضی، وگرنه در حرکت جوهری خودش به ذاته موضوع است، هم حرکت است هم متحرک. اون کاری که فیزیکدان طرح میکنه در حقیقت جرم است، ماده فلسفی رو بحث نمی کنم، ولی بالاخره جسم است، یه بعد است. عنصر محوری سوم این بود که حرکت نمی تواند صورت نوعی یک از جواهر جسمانی باشد. در فصل 19 ثابت میکنن که حرکت میتواند صورت نوعیه و منوع جوهر باشد، برای اینکه بر اساس حرکت جوهری حرکت نحوه وجود است. این یک، صورت که ثابت شد نحوه وجود بود، چه اینکه اگر لا به شرط اخذ بکنیم میشه فصل، فصلم نحوه وجود است، فصل دارای مفهوم است، نه ماهیت و سنخ ماهیت بیرون است و شیئت شی را صورت تشکیل میدهد، چه اینکه حقیقت ماهیت را فصل میسازد به مانند آن. اگر فصل همون صورت لا به شرط است، یک، و اگر فصل دارای مفهوم است و نه دارای ماهیت، این دو. لذا در منطق نمی گفتن که فصل مثل جنس یا مثل نو در جواب ماهو گفته می شود. اگر سؤال از ماهو باشد و سؤال از چیستی شی باشد، هرگز فصل پاسخ قرار نمی گیرد، یا نو پاسخ قرار می گیرد یا جنس. فصل در جواب ایو قرار می گیرد، نه ماهو. پس سنخ فصل از سنخ ماهیت بیرون است. خب اگر فصل همون صورت لا به شرط است، یک، و اگر فصل مقدم جنس است، چه اینکه صورت مقدم ماده است، این دو، و اگر نوعیت نوع را صورت در خارج می سازد و فصل در ذهن می سازد، این سه، پس می شود که حرکت صورت باشد، چون بر اساس حرکت جوهری حرکت نحوه وجود است و نحوه وجود میتواند سازنده نو باشد، سازنده مرکب از جنس و فصل باشد در ذهن.
خارج صورت میکنند یا فصل میکنند به
لحاظ
محصلیت یا مقدمیت بودن، نحوه وجود شأن مقدمیت یا محصلیت شیء آخری نداره.
چرا دیگه؟
محصل جنس.
بله.
نحوه وجود نمیتونه
بگیم که محصل. چون فصل همون صورت لا به شرط است. اگر فصل محصل جنس است در ذهن، و اگر صورت محصل و مقدم ماده است در خارج، و اگر صورت نحوه وجود است و سنخ ماهیت نیست به دلیل اینکه فصل مفهوم دارد نه ماهیت، و اگر حرکت نحوه وجود است، پس بنابراین نحوه وجود میتواند در خارج صورت باشد و همون نحوه وجود در ذهن فصل باشد. خب این البته سه تا مدعا است در قبال سه تا مدعای فصل 18 هم. در فصل 18 هم همه را
فصل نحوه وجود اینکه مثلا ماهیت نیست در جواب ما خوبه می شود اثبات نمی کنه نحوه وجود.
بله،
حفظ مفهوم فصل.
بله، فصل بودن، چون فصل از سنخ ایوس نه ماهو، و اگر شیئیت شی به صورت است و فصل همون صورت لا به شرط است، چیز دیگر نیست، پس شیئیت شی به فصل است. اگر به لحاظ ذهن حد را دیدیم، شیئیت حد تام به فصل است، و اگر همین را به لحاظ خارج بررسی کردیم، شیئیت این نوع خارجی به صورت است، و صورت اگر لا به شرط اخذ بشود میشه فصل. فصل نحوه وجود است از سنخ ماهیت نیست. محضورش این بود که پیشینیان این اشکال تر کردن و خدا رحمت کنه مرحوم با علی رو، او یه پاسخ خوبی داد، بعد مرحوم صدر مزدین بر اساس حرکت جوهر تبیین کرد. و این است که فصل در انواع جوهری این یا جوهر است یا عرض. جوهر باشد محضور دارد، عرض باشد محضور دارد. مثلا فصل انسان که ناطق است، این ناطق اگر جوهر باشد، یعنی داخل در مقوله جوهر باشد، یعنی جوهر جنس اوست. وقتی جوهر جنس او شد، این ناطق می شود یکی از انواع جوهری. وقتی یکی از انواع جوهری شد، محتاج به فصل است. فلل فصل فصل نقل کردن در اون فصل میکنیم. و اون فصل اگرچه اون چه زیر مقوله جوهر بود، نوعی از انواع جوهر است. وقتی نوعی از انواع جوهر بود، فلهو فصلون، فللفصل فصلون، فلسل. و اگر فصل عرض باشد، لازمه، یعنی داخل در مقوله از مقولات اعراض نهگانه باشد، لازمش تقوام جوهر به عرض است. یعنی انسان که یک نوع جوهری است، متقوم باشد به امر. این محظوری بود که پیشینیان تر میکن. مرحوم با علی میفرماد به این که فصل نه جوهر است، نه عرض است. این چنین نیست که اگر شی جوهر نبود حتما عرض است، یا اگر عرض نبود حتما جوهر است. اگر شی از سنخ ماهیت بود، این یا جوهر است یا عرض. اما اگر از سنخ چیستی نبود، از سنخ هستی بود، مفهوم داشت، نه ماهیت، نه جوهر است، نه عرض.
بیان اثبات کنم که فصل مقدم ماهیت، نه ماهیت. بله.
حالا بسیار خوب، حالا این فصلی که مقدم ماهیت است، خودش باید از سنخ ماهیت نباشد دیگر، باید نحوه وجود باشد. اگر نحوه وجود شد، میتواند مقدم ماهیت و سرپرست ماهیت باشد. اون صورت هم اگر نحوه وجود شد، می تواند سرپرست ماده باشه.
خیلی مرحوم بوهری یا کسایی که این بیان رو دارن، آیا تصدیق بدن می کنند که حالا که مقدم ماهیت هست؟
حالا مرحوم صدر متعلهین از این شواهد کمک می گیرن که این بزرگان غالب اساس وجود بودن. چین که در منطق هم گفتن هرگز در قبال ماهو فصل گفته نمی شود، در قبال ایو گفته می شود. و این مشکل را هم با اون تحلیل جواب دادن. وقتی گفتن فصل نه جوهر است، نه عرض، این از سنخ ماهیت. خب البته اون بیانی که حکمت متعالی بهت دارد و با اون بیان ثابت می کند که فصل نحوه وجود است، صورت نحوه وجود است، در حکمت مشرا و مانند اون خب سابقه نداشت. عمده آن است که در عنصر سوم از عناصر سگانه فصل 18 هم اونها گفته بودند که هرگز صورت مقوم نوع جوهر نیست، منوع نیست. حالا اینها در فصل 19 هم فرمودند نه، صورت میتواند مقوم و منوع باشه. این خلاصه بحث در این عناصر سگانه. حالا شروع میکنیم مقام اول. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل 19 هم صفحه 61. فصل 19 هم فی حکمت المشرقیه. اعلم ان الحرکه لما کانت متحرکیت الشی. حرکت همون سیلان شی است، نه چیزی که به وسیله او شی متدرج است، بلکه تدرج شی را میگن حرکت. لأن اون حرکت نفس و تجدد و الانقضاست. اگر حرکت سیلان است، پس اجزای او ناآرام است. این یه مقدم. و این موجود ممکن علت میطلبد. علت میطلبد. علت این امر سیال که بعض اجزای او همکنون معدومه و بعضی اجزای او موجود، اون اجزایی که موجودن در آینده نزدیک از بین می روند، پس هرگز اجزای او جمع نیست. چه این که ما حرکتی را که در خارج می بینیم در واقع همون جور باشد که ما می پنداریم، یعنی مثلا کسی یک ساعت حرکت میکند یک حرکت است، یا نه صدها حرکت به هم چسبیده باشد. اینطور نیست که ما میبینیم همونطور این شی هر متصل باشد، آناتی در کنارش هست. بالاخره این لحظه لحظه سیلان دارد، بعد یه لحظه میارمد، بعد شروع میکند. بالاخره یا یک حرکت است یا صد حرکت. بالاخره صد تا حرکت است دیگه. اگر صد حرکت است، تک تک این حرکات صدگانه سیالند. الان که با بررسی هایی که میکنن مثلا یک ثانیه را هم به اجزای فراوان تقسیم میکنن، بالاخره در بحث های عقلی فرق نمیکنن که یک ساعت را ما متصل بدونیم، حرکت یک ساعت را متصل بدونیم، یا حرکت یک ثانیه را یا یک دهم ثانیه را یا یک صدم ثانیه را متصل بدونیم. بالاخره اگه یک صدم ثانیه یه حرکتی هست دارای دو جزء از گذشته و حال. خب چون حرکت یه امر سیال هست و این امر سیال ماضیش با مضارع جمع می شود، علت او نمی تواند یه موجود ثابت باشد. فاعل غریبش نمی تواند یه موجود ثابت باشد. چرا؟ برای اینکه اگر حرکت دو جز دارد، یکیش ماضی یکی مضارع، و این دو جز هم با هم جمع نمی شوند، علت این حرکت کوچک دو جزئی اگر الف باشد، این الف اگر علت قریب این باشد، الف همونطوری که علت جزء اول است یعنی ماضی، علت جزء دوم یعنی مستقبل هم هست. اگر چنانچه این الف که علت این حرکت است ثابت باشد، لازمش انفکاک معلول از علت است. برای اینکه الف علت است ثابت است، این یک، معلول هم جزء اول معلول است هم جزء دوم، این دو، در حالی که جزء اول آمد و جزء دوم هنوز نیامد، علت جزء دوم هم همون جزء اول است که الف باشد. الف که علت غریب است هم علت جزء اول است هم علت جزء دوم، هم علت ماضی است هم علت مضارع، در حالی که ماضی موجود است مضارع معدوم، این یک. وقتی نوبت به مضارع رسید ماضی معدوم می شود، در حالی که علت ماضی هم هنوز موجود است. خب پس ممکن نیست فاعل قریب حرکت یه امر ثابت باشه.
این برهان پیش فرض شده که هر معنی باید وجود ثابت جمعی داشته باشه، در این معنی داشته باشه.
الان میخوام ثابت کنیم دیگه، الان میخوام ثابت بکنیم الا ولا بود این علت نمیتونه وجود آرام داشته باشه، باید علت هم سیال باشه. بسیار خوب، این هم اول اشکال دیگه. اگر یک معلولی داشته باشیم که سیال باشد، دارای دو جزء ناآرام باشد، جزء اول که موجود است جزء دوم معدوم، جزء دوم که موجود میشه جزء اول موجود معدوم، در حالی که علت هر دو جزء همین الفی است که ثابت است. الف علت جزء اول است همونطور که علت جزء دوم، علت جزء دوم است همونطور که علت جزء اول، در حالی که الف موجود است اما یه وقت جزء اول هست و دوم نیست، یه وقت جزء دوم است و جزء اول نیست. چاره جزئی نیست مگر اینکه خود الف را متحول بدانیم، بگوییم الف که در این مقطع است علت جزء اول است یعنی ماضی. وقتی وضع الف دگرگون شد سبب می شود برای پدید آمدن جزء دوم یعنی مضارع. الا ولابد این باید سیال باشد. پس هر حرکت بیرونی به تحول درونی برمی گردد. بسیار خوب، حالا شما نقل کلام کردید در اون علت غریب. علت غریبش چیه بالاخره؟ اگر اون غریب اون است، پس یه دونه ثابت دارید یه دونه سیال. مثلا گفتید خود الف به تنهایی علت تامه نیست، علت غریب نیست. الف در صورتی که فرون حادثه پدید بیاید علت فرون جزء است. بسیار خوب، الف به علاوه پدید آمدن فرون حادثه علت جزء اول حرکت است. این حادثه که رخت بر می‌بندد یه حادثه دیگری پدید می‌آید، الف به علاوه اون حادثه دوم علت می‌شود برای جزء مضارع. بالاخره اون سرپرست غریب الا ولابد بود متحمل باشه. خب همونطوره دیگه، فاعل هم همونطوره دیگه. اگر فاعل یعنی دیگه فاعل تام نیست، اون وقت تأثیرش متوقف است. نه علت تام نیست، چون علت تام خود قابل هم در بر میگیره. اینی که منشأ اثر است، بالاخره این جزء فاعل تام میتواند باشد، ولی فاعل تام نمیتواند باشد. اگر تمام تأثیر مال این الف است، یه وقت ما میگیم الف علت تام است، علت تام مجموع علتهای فاعلی و علت قابلی است، اینو میگن علت تام. حالا فرض علت قابلی موجود است، ماده و اینها موجودن، حالا علت فاعلی میخواد تأثیر کند، حرکت بدهد، ما علت قابلی داریم، اونده فقط علت فاعلی. این علت فاعلی اگر الف تمام الفاعل باشد الا و لابد متحول محول باشد، اگر جزء الفاعل باشد نه تمام الفاعل، یعنی الف به شرط فرون حادثه اثر میگذارد، الف در صورتی که فلون مانع رخت بربندد اثر میگذارد، الف به علاوه وجود فلون شرط یا الف به علاوه زوال فلون مانع اثر بخش است، و چون رفتن اون مانع یا پدید آمدن اون شرط متحولن، باز محذور برطرف می شود، برای اینکه فاعل متحول است، هیچ محذوری نداره. و اما اگر نوبت رسید به فاعل تام، یعنی فرض کردیم منشأ اثر همین الف است، اگر منشأ اثر الف است، او بخواهد به چیزی حرکت بدهد، حرکت کار او باشد، چون حرکت دارای چند جزء است، بعضی ماضی بعضی مضارع، این یک اصل، و اینها با هم جمع نمی شوند، این دو اصل، و انفکا که معلول از علت محال است، این سه اصل. پس الف به تنهایی اگر بخواهد علت جزء اول باشد و همین الف به تنهایی علت جزء دوم باشد، لازمش انفکاک معلول از علت است، یعنی بانک علت هست معلول هنوز نیامده باشد، این یک، بانک علت هست معلول از بین رفته باشد، این دو، هر لحظه اشکال دارد. مگر اینکه ما حرکت را از سنخ از مدار علیت و معلولیت بیرون بکنیم، بگویم حرکت معلول نیست، حرکت معلول نیست، اصل هستی معلول است و لازمه این هستی سیلان است، کسی حرکت جعل نمی کند، هستی جعل می کند. همونطوری که تجرد برای موجود مجرد قابل جعل نیست، یعنی واجب تعالی این مجرد عقلی را مجرد نمی کند یا او را ثابت نمی کند، بلکه این نحوه وجود را جعل می کند به جعل بسیط. لازمه این ثبات است و تجرد، این چنین نیست که واجب تعالی عقل را ثابت بکند یا عقل را مجرد بکند، این نحوه وجود را به جعل بسیط می آفریند. از این وجود بسیط ما ثبات و تجرد جعل می کنیم. در جریان وجود مادی هم این چین است، یعنی یک هستی مادی هستی خاص می آفریند به جعل بسیط، این هستی نحوش سیلان است، چون نحوش سیلان است دیگر قابل جعل نیست، وقتی جعل نشد دیگر جا ندارد سوال بکنیم که علت این سیلان چیست، فاعل این سیلان چیست، تا شما بگوید به این که فاعل این سیلان مجموع ثابت و حادثه است و مانند آن. وقتی بخواهد چیزی علت حرکت باشد، یعنی ما حرکتی داشته باشیم معلول، محرک داشته باشیم، یعنی یک فاعلی داشته باشیم حرکت بخش، الا و لابد اون فاعل باید متحول باشد. حالا ذات اقدس اله یه موجودی را آفرید که موجود ناآرام است، مثل اینکه یه جاییم یه هستی افاضه کرد، اون آرام است، اون هستی آرام لوازم آرام دارد، این هستی ناآرام لوازم ناآرام دارد، این وجود ناآرام است، لازمش همه اون حرکت است. اگر این گل رنگهایی دارد، طعمهایی دارد و خصوصیتهایی دارد، حرکتهای کمی و کیفی دارد، اگر این گل یا این میوه حرکت کمی دارد، کیفی دارد و مانند آن، و اگر اجزای حرکت ناآرامند، ماضی و مضارع با هم جمع نمی‌شوند، برای اینکه خود میوه ناآرام است، اما کسی میوه را ناآرام نکرد. بله، بله، سرش این است که در حرکت جوهری، در حرکت جوهری جعل نشده است. این نحوه اون هستی است. او هستی داد نه حرکت. قهرن حرکت از مدار علیت و معلولیت بیرون میافتد در حرکت جوهری. کسی محرک نیست، فقط موجد است. مثل اینکه در تجرد و ثبات کسی عقل را ثابت نکرد، کسی عقل را مجرد نکرد. این هستی خاص از او ثبات و تجرد انتظام می شود. اون هستی مخصوصی که مال جرم جوهری است از او سیلان انتظام می شود. چون سیلان لازمه اوست و لازم شی قابل جعل نیست و جعل تألیفی بین لازم و ملزوم محال است، پس کسی به او حرکت نداد، او را آفرید. لازمه او سیلان است.
مفهوم حرکت
و
سیلان
انتظام شد؟ نه، مصداق
حرکت
و
سیلان عین وجود است.
بله، عین
وجود است.
حالا
فائض سیلان وجود، فائض حرکت وجود.
ببینیم حالا در تا اینجا اون راه پیش میره یا نه. مرحوم حکیم سبزواری رضوان الله علیه میخواد عبارت را به صورت استخدام معنا کنه. حالا ما ببینیم که خود حرکت جعل شده است یا حرکت نحوه وجود است و از مدار علیت بیرونه. نه، اگه نحوه وجود باشه، نحوه وجود جعل نمیشه. بله دیگه جعل نمیشه. مثل اینکه ثبات جعل نمیشه، تجرد جعل نمیشه. بله، جعل بسیط مال وجود است. بله بله، غرض آن است که اگر نحوه وجود شد نه بیرون از او، اگر نحوه او شد جز عوارض تحلیلی او شد، علت نمی‌طلبد. ببینیم مصداقش تا کجا جز عوارض تحلیلی هست. آیا این میتواند اشکال را به اون قسمت اول منتهی نکند یا نه؟ یعنی حرکت جعل نشد بلکه وجود جعل شد، که این وجود سیال است. اگر این چنین بود، اونگاه اون چه که جعل شده است اصل هستی است نه حرکت، و چون این هستی سیال هست، پیامدهای سیالی هم دارد. یعنی ما اگر حرکت های عرضی را دیدیم که اجزای اون ناآرام است، برای آن است که یک جوهری داریم ناآرام. اما کی این جوهر را ناآرام کرد؟ میگیم این ناآرامی دیگه نحوه هستی اوست، این دیگه جعل نشده بلکه اصل هستی جعل شده. بله این هستی است، اما این عین هستی که لازمه این مرحله است جعل مستعنف ندارد. بله، غرض آن است که نظیر ثبات برای مجرد، نظیر تجرد برای مجرد. نه، ثبات دیگه جعل نشد، نحوه وجود است. بله بله، مصداق به لحاظ مصداق عین وجود است. اما وقتی که ما در عوارض تحلیلی ثبات و تجرد را از وجود جعل میکنیم، جدا میکنیم، اون دیگه لازم ملزوم است. بله این از اون سنخ نیست، اون از اون سنخ نیست، چون از اون سنخ باشد علت قریب میطلبد. یعنی اگر چون که بله دیگه عربه است، علت برای علت بیگانه نیست، وگرنه اربعه زوج هست به ذاته، یعنی خود اربعه خود را زوج می کند. این چی نیست که زوجیت علت نخواهد. اینکه گفتن ذاتی و شیئن لم یکن معللا، همونجا گفتن ای لم یکن معللن به علت زائدتن ان ذاتی. نه اینکه ذاتی علت نمیخواد، ذاتی علت مستعنف نمیخواد، زوجیت علت میخواد، علت چه مربع است. حرکت جوهری وزان زوجیت اربعه نیست، چون اگه وزان زوجیت اربعه بود تازه تلیعه اشکال بود. که خب اگر حرکت محصول گوهر هستی این شیء است، خب این حرکت که اجزای او جمع نمیشود، نمیشود که او رو استناد داد به گوهر ثابت. اگر بگویید اون گوهر هم در سیلان است و سیلان اون گوهر هم نظیر زوجیت اربع هست، باز سخن از لازم و ملزوم می شود. اگر لازم و ملزوم شد، خود ملزوم علت لازم است، اومد ملزوم باید سیال باشد. ببینیم حالا تا این اندازه این بیان مرحوم صدر متعلقین می تواند مشکل حل کند یا نه. این عنصر اول از عناصر سگانه رو بخونیم تا برسیم به خواست خدا به اون دو عنصر دیگر. فعلا در مقام اولی، اعلم ان الحرکه لما کانت متحرکیت شی، چرا؟ لان الحرکه نفس و تجدد و الانقضاء است، چون این چنین است فیجب ان تکون علت حل، نه علتها، علتو علت تو حل قریبتو امرن غیر ثابت ذات. این میوه که حرکت کمی دارد یا حرکت کیفی دارد، چون اجزای این حرکت جمع نمی شوند، عامل قریب و علت قریب این حرکت باید سیال باشد. و الا اگر چنونچه اون علت قریب امر غیر ثابت نباشد و ثابت باشد، لم تن عدم اجزاء الحرکه، در حالی که همیشه اجزاء حرکت بعضی ها موجودن، بعضی معدوم، بعضی با اینکه علتش هست هنوز نیامدن، بعضی هم که آمدن رخت برمیبندن با اینکه علتش هنوز هست. فلا نباید حرکت اجزاش معدوم بشود، باید ثابت باشد. وقتی اجزاء او ثابت شد، پس سلام تکن الحرکتو حرکتن و تجددو تجددن، چیزی که اجزای او با هم ثابت است، بل سکونن و قرارا، میشه سکون و قرار نه فرار. خب فالفائل المزاول لها یعنی الحرکه امران که تکون الحرکتو لازمتن لهو فی الوجوده به ذات، اگر چیزی فاعل حرکت بود، حرکت میشه معلول او و هر معلولی لازمه ذات علت است و علت ثابت نمیتواند معلول سیاد داشته باشه. به همین بیانی که گذاشت، این یک مطلب و اون رو تطبیق میکنن. بفرمان و کل ما کانت الحرکتو من لوازم وجودهی، هر چیزی که حرکت از لوازم هستی او بود، اون شی فلهو ماهیتون غیر الحرکه، اگر حرکت از لوازم وجود الف بود، الف دارای ماهیتی است یک، دارای وجودی است دو، دارای لازمی است به نام حرکت سه، پس ماهیت او غیر از حرکت است. ماهیتی دارد و وجودی دارد و لازمی که اون لازم به نام حرکت است. فلهو ماهیتون غیر الحرکه لکن الحرکه لا تنفک عنه وجودن، این ملزوم به این علت یه ماهیتی دارد غیر از حرکت یک، وجودی دارد دو، حرکت لازمه وجود اوست و هیچ لازمی از ملزومش منفک نمی شود، پس حرکت از وجود او جدا نخواهد شد. این سه. خب از اینجا وارد مطلب دیگر می شوند که بر اساس قیاس مرکب کمک می گیرند، که اینا زنجیری و هم بسته است. و کل ما کانت الحرکت من لوازم وجودهی، حکمش این است که ماهیتی دارد غیر از حرکت، منتها حرکت از وجودش جدا نمی شود. و کل ما یکون من لوازم وجود شیء الخارجی فلم یتخلل الجعل بینه و بین ذلک لازمه به حسب نحو وجود الخارجی، هر چیزی که لازمه یک شیء شد، چون نسبت لازم به ملزوم ضرورت هست و در جای ضرورت نیازی به جعل نیست، پس احتیاجی به جعل تألیفی نیست که اون جائل بیاید این لازم را به ملزوم عطا کند، بلکه خود ملزوم این لازم را به دنبال می کشاند. و کل ما یکون من لوازم وجود شیء خارجی فلم یتخلل الجعل بین اون ملزوم و بین ذلک لازم به حسب نحو وجود خارجی، همون علتی که این ملزوم را ایجاد کرد به تبع لازمم ایجاد کرد. کی زوجیت را آفرید؟ اون که اربعه را خلق کرد. همون علت اربعه علت زوجیت است به تبع. فیکون وجود الحرکه من العوارض تحلیلیه لوجود فاعل الغریب. حرکت از عوارض تحلیلی فاعل غریب می شود. اینجاست که مرحوم حکیم سبزوانی فرمود که ضمیر فاعلها به اون حرکت عرضی برمیگردد نه به حرکت ذاتی. حالا ببینیم استخدامی که ایشون با تکلف درست میکنن تام است یا نیازی به استخدام نیست. می فرمان به این که حرکت از عوارض تحلیلی است، یعنی این شی هم حرکت است هم متحرک، دو حقیقت نیست، ولی در فضای ذهن اینها می شوند متحرک و حرکت از هم جدا می شوند، میشه وجود و حرکت، وگرنه این هم حرکت است هم متحرک، هم وجود است هم حرکت. و اینکه گفته شد حرکت که نمی تواند قائم به ذات باشد، این اول کلام است. حرکت اگر جوهر باشد قائم به ذات است، اگر وجود جوهری سیال باشد، سیالان باشد، هم وجود است هم سیالان قائم به ذات است، و اگر عرض باشد قائم به غیر است. ایشون این فاعل را، ضمیر فاعلها را به حرکت عرضی برگردوندن، برای اینکه حرکت عرضی است که فاعل دارد و حرکت ذاتی فاعل ندارد. آیا این است؟ آیا حرکت جوهری نظیر زوجیت اربعه است که اونم فاعل بخواد، یا نه اصلا حرکت و متحرک دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است و مصداقاً واحدن و صدقاً واحدن. نه مصداقاً واحدن نظیر یک انسان عالم عادل که فرض بکنیم مصداقشون یکیست اما حیثیت صدق فرق میکنند، حیثیت علمش غیر حیثیت عدل است. نه مثل که بگیم الوجود واحدان، وجود مسابق وحدت است، یا وجود مسابقه اصالت است. این الوجود بسیطون، الوجود اصیلون، الوجود واحدون، این سه تا قضیه ای که داریم محمولهای این قضایا با موضوعات اینها مسابقن و نه مساوی. یعنی لفظا متعدد، مفهوم ها متعدد، مستاق ها یک، حیثیت صدق هم یک. حیثیت صدق یعنی چی؟ یعنی ما اگر فرض بکنیم این دو تا مفهوم در مدار فضای باز هنوز بر مصداق منطبق نشده، تو همون عالم صد با هم یکی میشن، دو یکی ها مینشینن. نه اینه که دو تا باشن پر بکشن هر کدام جایگاه خودش بشینه. حالا فرض کردیم یک کسی عالم بود و عادل و تلازم هم بود که هر عالم عادل بود، این دو تا لفظ است یک، دو تا مفهوم است دو. وقتی اون فضای خیالی و وهمی که از ذهن میخوان پر بکشن بیان رو مصداق، دو تا کانال دارن، دو تا مسیر دارن این سه، وقتی هم که نشستن هر کدام جایگاه خودش میشینه چهار. اما اینو نمیگن مساوق، اینو میگن مساوی. مساوق اینه که لفظ دو تا، مفهوم دو تا، تو اون فضای وهمی و خیالی که مفهوم میخواد رو مصداق پر بکشه بشینه، در همون فضا دو تا میشینه، یکی به یک جایگاه می‌نشینن. مثل اینکه ما میگیم این الف، حالا اگر درباره واجب تعالی این ادراکش آسان نیست، درباره ممکنات سهل است. این الفی را که در خارج موجود است، این 5-6 تا مفهوم بر او صادق است. میگیم مخلوق خداست، معلوم خداست، مصنوع خداست، معلوم خداست، این مفاهیم بر او صادق است. خب این الف هم فرض کنیم بسیط است. این الف از اون این الفاظ معلول و مخلوق و معلوم و مشهود و مصنوع، اینا که مترادف هم نیستن که، الفاظی هم معانیش و متعددن. خب حالا این 5 تا مفهوم که بر الف صادق است، میگیم الف هم معلوم خداست، هم معلول خداست، هم مخلوق خداست، هم مصنوع خداست و مانند آن، اینا الفاظ متعددن، مفاهیم متعدد است و حیثیت صدق متعددن. یعنی الف از بعضی از جهات مخلوق خداست، از بعضی از جهات معلوم خداست، از اون جهت که معلوم است مخلوق نیست، از اون جهت که مخلوق است معلوم نیست، اینجور است. نظیر علم و عدل است، یا نه این اون حیثیتی که معلوم است این همون حیثیت مخلوق است، همون حیثیتی که معلول است همون حیثیت معلوم است. پس بنابراین این دو تا مفهوم در همون فضای وهمی قبل از اینکه بر جایگاه بنشینند دو تا میشوند یکی و یک جا می نشینند، اینو میگن مساوق. اگر گفته شد وجود اصیل است، وجود بسیط است، وجود واحد است، اینا مساوق همان نه مساوی، وگرنه وجود بشود مرکب. حالا در حرکت جوهری این چنین است که وجودون جای می نشیند و حرکت جای دیگه می نشیند، که حرکت بشه لازمه وجود. اگر لازمه وجود شد که اشکال برمیگرده، که خب حرکت لازمه این وجود است، این وجود ملزوم است و علت است و فاعل غریب است، این وجود باید سیال باشه. وقت نقل کلام در سیالان او میکنیم، باید به جایی برسیم که حرکت عین وجود است، یعنی لفظ دوتا، مفهوم دوتا، نه تنها مصداق یکی، حیثیت صدقه میکنیم و تطمیمش شده به نوبت بعد. والحمدلله.